بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل ما به مناسبت گلایه ای که ابا عبدالله الحسین از مردم زمانه خودشون داشتن، که اتفاقا مردمان کمی تا قسمتی مذهبی هم بودن و تا حدودی دین آشنا، به موضوع دنیا پرداختیم. هنوز به موضوع دین هم نرسیدیم که آیا دین و دنیا با هم تقابل دارن یا نه، بحث دیگریست. عبارت گلایه آمیز ابا عبدالله الحسین رو باید دوستان حفظ شده باشن تا حالا. الناس عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنتهم. مردم بندگان دنیایند و دین لقلقه زبان آنهاست. انشاءالله ما امشب بحث دنیا رو به پایان برسونیم. ابا عبدالله الحسین هم حب دنیا رو در دل ما به پایان برسونن. این هماهنگی رو اول ایجاد بکنیم. یا ابا عبدالله، ما دیگه سعی میکنیم در مورد دنیا حرف نزنیم، شما هم سعیتون رو بفرمایید که با یک اشاره کفایت خواهد کرد حب دنیا رو از دل ما بردارید و ببرید. مراحلی که بحث کردیم از حب و دنیا رو نگاه کنید تا ببینیم امشب میخواییم در مورد کدوم قسمت بحث صحبت کنیم. هرچند در مورد دنیا اینقدر روایات و آیات فراوان هستن که نمیشه به سهولت اونها رو جمع کرد، به قدر تشنگی باید چشید. شب اول عرض کردیم که عبد دنیا نشیم. عبد دنیا شدن خیلی بده. راه عبد نشدن رو هم با هم گفتگو کردیم. گفتیم عبد دنیا بشیم که خیلی ذلیل شدیم، عبد نشیم. اون وقت ارباب هر جوری دلش بخواد از ما کار میکشه، من جمله قتل ابا عبدالله الحسین. شب اول گفتیم عبد نشیم. راه حلش چی بود دوستان اگر یادشون باشه؟ برای اینکه عبد نشیم، دنیا باید پیشمون مهم جلوه نکنه، با عظمت جلوه نکنه، اهمیت به دنیا ندیم. خب دنیاست دیگه، حالا میگذره بالاخره، چه اشکالی داره؟ بعد برای این که به دنیا اهمیت و عظمت ندیم، گفتیم چی کار بکنیم؟ باید به خدا عظمت بدیم. برای این که به خدا عظمت بدیم، گفتیم باید به عبادات بچسبیم. هیچی مثل عبادت عظمت خدا رو پیش آدم بالا نمیبره و دنیا رو پیش آدم حقیر نمیکنه. تا قبل از این که خدا پیشت عظمت پیدا بکنه، دنیا پیشت عظمت پیدا خواهد کرد. مرحله بعد، بعد از بحث بندگی دنیا، که کسانی که خدا پیششون عظمت داشته باشه دیگه عبد دنیا نمیشن، گفتیم بیاید راستی حب دنیا هم نداشته باشیم، از حب دنیا هم فاصله بگیریم. نه تنها عبد نشیم، دنیا رو دوست هم نداشته باشیم. در اینجا صحبت شده از این که دوستی دنیا طبیعتاً تو دل آدم پیش میاد، بر اساس روایت امیرالمومنین علی علیه السلام، الناس ابناء الدنیا والولد مطبوعون علی حب امه، و بعد ما این حب دنیا رو در دل از بین ببریم. عبد دنیا بشیم امام حسین میکشیم، نعوذ بالله. حاج آقا اینقدر صریح نگو، والله میخوام حالت از عبد دنیا شدن به هم بخوره. میدونم تو دوستدار امام حسینی، میخوام تلنگر تومون باشه، خیلی حالمون به هم بخوره از عبد دنیا شدن. قبیح باشه پیشمون، فدات بشم، باید قبیح باشه. کافی نیست فقط امام حسین زیبا باشه پیشمون، باید قاتلینش هم زشت باشن. بگی ما با امام حسین کار داریم، دوستش داریم، حالا چی کار داریم کی کشته، حالا اونا هم یه اشتباهی کردن. نه، اینجوری که نمیشه که با خودت بازی بکنی، با دلت بازی بکنی. باید دنیا هم پیشت قبیح باشه، عبدبندگی دنیا. عبد دنیا باشی امام حسین رو بهش ظلم خواهی کرد. حب دنیا داشته باشی به خودت ظلم خواهی کرد. یه فهرستی از ظلمهایی که آدم به خودش میکنه در اثر حب دنیا رو مثلا دیشب گفتیم. همه ناآرامی ها و ناراحتی ها رو متهم کردیم به این که ریشهش حب دنیاست. بر نمیگردیم به اون بحث. گفتیم اگر اندیشمندان ما رشد نکنن حب دنیا دارن، اگر خانواده ها آرامش نداشته باشن حب دنیا دارن، اگر کسی لبخند رو لباش نباشه حب دنیا داره، اگر کسی دماغ باشه، اعصاب خرد باشه، ناراحت باشه، افسرده باشه حب دنیا داره، اگر کسی اضطراب و نگرانی داشته باشه حب دنیا داره. اینا رو همه رو متهم کردیم به حب دنیا. خب آقا دیگه حب دنیا هم نداشته باشیم، کار دیگه هم با ما داری؟ ول کن دیگه بحث حب دنیا رو. اول گفتی اب نباشیم، گفتیم چشم، دیدی ما خوب چشم میگی، گفتی حب محبتش هم نداشته باش، گفتیم چشم، بازم گیر دادی. من که به شما عرض کردم جلسه قبل که شما الف بگی باید تا یا بیای، باید همون حرف اولو گوش نمی کردی. حالا امشب میخوای چی بگی به ما؟ ما حب و دنیا هم انشالله نداریم. خدایا محبت دنیا رو از دل ما خارج کن. امام سجاد صدا میزنه اخرج حب الدنیا من قلوبنا، خدای محبت دنیا رو از دل ما خارج کن. ما دعا هم کردیم دیگه، انشالله مستجابه. خب دیگه ول کن دیگه، بقیهش ما خودمون حالا دنبال میکنیم. نه کار داریم، حالا با هم هنوز کار داریم دیگه. چی کار کنیم؟ دنیا رو دوستش نداریم بس نیست؟ نه، باید از دنیا فرار هم بکنیم. چرا از زهر مار آدم فرار میکنه؟ بعد از دنیا زهد هم پیشه کنی، یه کمی خودتو کنارم بکشی، همچی اینم لازمه. زهد و فرار کردن از دنیا تا آدم میخواد یه جایی ازش صحبت بکنه میگن بیا این حاج آقا میخواد ما رو دستور بده که بریم فقیرانه زندگی کنیم، پای پیاده با استر و الاغ سفر کنیم، پول نداشته باشیم سوار هواپیما بشیم. نه به خدا قسم این نیست. زهد از دنیا حتی معناش پولدار نشدن نیست، ثروتمند نبودن نیست. زهد از دنیا معنای دقیق تری داره که صحبت میکنیم. ما الان امشب اگه بتونیم فرار از دنیا رو هم راهش رو بلد باشیم، یاد بگیریم، امام حسین دست ما رو بگیره و ما در موردش گفتگو بکنیم، دیگه با دنیا کاری نداریم. بذارید دنیا دنبال ما بیفته. آقا جون عزیز من زرنگی دارم برات خرج میدم، بنده شما رو به فقر دعوت نمی کنم، به ثروت دارم دعوت میکنم. این یک عملیات رندانه است مال آدمای باهوش و تیز. خدا در گوش دنیا فرموده است، دنیا اگر کسی دنبال تو افتاد براش ناز کن، هی برو عقب. دیدی یه ببعی و میخوان با یه مقدار سبزی ببرن یه جایی سرشو چی ببرن پخ پخ کنن، چی کار کنن؟ یه کمی سبزی میگیرن هی میبرن، این هی بشم نمیدن آه، ولی هی میره 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 به قتلگاه. خدا به دنیا فرموده هر کی دنبالت افتاد یه ذره بهش بچشون، بعد برو عقب، همجوری بیاد دنبالت، بعد یه کاری هم بکن دیگه، همجوری گرفتارت باشه سراغ من نیاد. خدا فرموده من دوست ندارم ریختشو ببینم. هر موقع بهش میگم بیا بریم مهدیه مثلا برنامه داری، میگه با خدا من وقت ندارم. تو وقت نداری؟ خدا سفارش کرده به دنیا تو رو ببره دنبال خودش. محترمانه صحبت میکنم، ما دیگه تشبیه نمیکنم. تو وقت نداری؟ خدا راحت میتونست به تو وقت بده. ببین چیکار کردی که خدا بهت وقت نمیده. میفرماید هر کی بیفته دنبال دنیا من انقدر مشغولش میکنم، من انقدر مشغولش میکنم وقت نداشته باشه بیاد پیش من. خوشم نمیاد از صداش. شما این که اینجا امشب اومدید خدا خوشش میاد از صدای شما. من صدای اینا رو دوست دارم، اینا وقتی منو صدا میزنن اللهم میگن. به خدا اگه خوشش نمیومد رات نمیداد. برای خدا کاری نداره.
خدا به دنیا فرموده است که بحثو گم نکنید. خدا به دنیا فرموده است که دنیا اگه کسی دنبالت افتاد بکشش، تو رو عقب. بعد در گوش دنیا یه چیز دیگه هم گفته آیون. این نکته دومی که میخوام در گوش دنیا بگم چند میلیارد قیمتشه. بگم آقا همون مفتکی میگی ما، ولی سودش رو ببر اشکال نداره، تو ثروتمند بشی، آدم آقا امام زمان علیه السلام بشی، دنیا مال تو، دنیا باید تو دست شما بچرخه. وقتی که جمله دوم فرموده است که وقتی که دنیا دیدی یکی از بنده های من برای تو قیافه میگیره، تو بیفت دنبالش. حالا هایی موگه نه هی تو برو دنبالش منت شو بکش. بابا شما برای دنیا ناز کن، دنیا ببین چه چیزی زیر پات میریزه، بری منت دنیا رو بکشی. برای ثروتمند شدن از دنیا فرار کنید. یعنی راهی داره حاج آقا چجوری فرار کنیم؟ با دلت فرار کن. با دستت هم نمیخواد، اکثر اوقات با دستت لازم نیست فرار کنی، با دلت فرار کن. یکی دو بارم خدا امتحانت میکنه با دستت فرار کن. بعضی از خصاصتهایی که ما میکنیم هیچ وقت قصه دنیا رو نخور، هیچ وقت چیزی از مال دنیا از دستت رفت قصه‌شو نخور، بگو اشکال نداره، خدا میبینه، خدا خیلی هوای دل تو رو داره بیشتر از هوای جیبت. تو همش هوای جیبت رو داری، خدا هوای دل تو رو داره. اگه بلد باشی از دنیا فرار بکنی دنیا دنبالت میفته. آقا دنیا هم که میگم یک رفع اشتباه بکنم بعد بحث رو ادامه بدم. رفع اشتباه درباره دنیا تو بحث‌های شبای قبل از شدت سوال‌هایی که رسید معلوم شد که وقتی ما میگیم حب دنیا خیلی‌ها زود ذهنشون میره سر پول. من اول این رفع اشتباه رو انجام بدم، بحث رو نگه دارید چگونه از دنیا فرار کنیم. اول گفتیم عبد دنیا نشو، بعد این بچه خوبی هستی گفتیم چی؟ حالا دوستش هم نداشته باش، حالا همجوری کنارش وایساده بودی ولی دوستش نداشتی، گفتیم حالا بذار ازش فرار کن، بذار بیفته دنبالت. همینجا یه بحث یه مثال بزنم بعد دنیا رو حب دنیا رو معرفی کنم. دنیا خوبه؟ حضرت امام می اومد سر درس، طلبه ها جلو پاش بلند می شدن صلوات می فرستادن. حضرت امام می فرمود که چرا بلند می شید صلوات می فرستید وقتی من میام؟ اگه برای من نفرستید، اگه برای اهل بیت یه وقتی که بفرستید. خوشش نمی اومد، تحویلش می گرفتن. این فرار از دنیاست. تو یه جا فرار کن. بعد دیگه این امام و خدا کاری کرد که همه مردم بیان بگن روح منی، بت شکنی، فدات بشم، تیک پارت بشم. امام هم وظیفش بود وایس احساسات مردم رو جواب بده. دنیا رو خدا ریخته جلو پاش. میدونی چقدر فرار کرده تا به اینجا رسیده؟ خاطره بازم از حضرت امام بگم یا نگم؟ بله؟ این امامی که 12 بهمن میاد مردم ایران خودش اینجوری برای امام میکشن، این امام اینجوری از دنیا فرار میکرد. حاج آقا مصطفی فرزند حضرت امام خواب حضرت امام رو میبینه، خدمت آقا امام زمان علیه السلام رسیدن، مراجع هستن، باباش اسد روح الله وارد جلسه میشه. آقا مصطفی این خوابو دیده بودن، اطرافیان امام نقل میکنن ثبت شده. من خوابو کاری ندارم، آ نمیخوام خواب نقل کنم، قصه یه چیز دیگه است، گوش بده. خواب امام رو دیدن، بعد میفرماد که حضرت امام رو دعوت کردن سمت راست خودشون نشوندن. خب این خواب خیلی معنا داشت، جای ویژه به امام دادن. برای رفقاشون آقا مصطفی تعریف میکنن. بعد به آقا مصطفی رفقا میگن که این خوابو برای امام تعریف کردی؟ آقا مصطفی میگه من جرأت نمیکنم. ببین فرزند امام جرأت نمیکنه به امام خوابی که توش تعریف امام باشه نقل بکنه. میگن حالا یه وقتی که امام هست ما هم هستیم، ما حرف میندازیم، شما تعریف کن. یه وقتی که دور امام نشستن، امام داره مثلا یه کارهایی رو انجام میده، امضاهایی میکنه، کاغذها رو به اینا بده، اینا حرف میندازن میگن آقا مصطفی راستی شما اون خوابی که دیده بودی برای امام تعریف کردی؟ آقا مصطفی طبق نقشه قبلی نقشه تعریف نکردم. یا خال تعریف کن ما هم بشنویم دوباره، آقا هم میشنوه، امام داره کارش رو انجام میده. بله ما خواب دیدیم اینجوری اونجوری. حضرت آقا رو تحویل گرفتن و سمت راست نشوندن، یواشکی به امام نشون نگاه میکنن ببینن امام چه عکس العملی نشون میده. هیچ عکس العمل داره کاراشو انجام میده. بعضی که کاراشو انجام میده اینا میگن بله الحمدلله عجب، بله خوب، بله یه جوعده میکنن، بیشتر هم تعریف تمجید بکنن. امام سرشون رو بلند میکنن میفرمان که آقا مصطفی شما این خوابو دیدی؟ آقا مصطفی میگن بله. حالا خیلی بیخود کردی دیدی؟ بفرمایید. وقت این امام براش چیکار میکنن مردم؟ تو به خدا جیگر نداری دنیا رو ول کنی، ولش کن میاد دنبالت، اونجایی که وظیفت رها کنی. یا از مقام معظم رهبری یه مثال تو ذهنم هست، بزنم یا نزنم؟ شما نمیگی اومدی معمولی تبلیغات بکنی و اینجور حرفایی که قریبا با آدم میگن؟ بله راحت باشم. البته خدا آقا من میدونم خوشون نمیاد، حالا نمیخوایم بحث بکنیم. ایشون از زندان زمان شاه در میان بیرون، نزدیکای همین بهمن 57 که زندانیا رو مجبور شد رژیم سفاک آزاد بکنه. داستان شکنجه های ایشون تو زندان مفصله. ایشون تا سالها بیماری های دوران زندان، بعضی از اعمال جراحی رو بعد از شاید 10-15 سال که از زندان ها اومدن به خاطر شکنجه های زندان داشتن بماند، که خاطراتشون رو بعضی هایی که همسلولی ایشون بودن یا چی دارن، یا بعضی ها خاطرات رو گفتن که چجوری میزدن تو زندان. یه زندانیه گرسنه زخم اثنا عشر گرفته، یه مریضی که شکنجه دیده از زندان خارج شده، یه طلبه است، خجالت میکشم بگم، چیزی حدود مثلا سن بنده شاید جوانتر، امام جماعت یه مسجد، مدرس، عالم حوزه‌ای، عالم دینی، نویسنده کتاب، سخنران انقلابی، از زندان اومده بیرون. کسی که رفته دنبالش با یه ماشین فلوکس، این فلوکس تخم ارقیا هست، میگه از اونا بود، رفتیم دنبال ایشون، سوار کردیم از زندان بیاریم. من خب گفتم میدونستم زندانی چجوریه، دیدم ایشون خیلی گرسنه‌شه، خیلی ضعف بدنش داره، رمق نداره. رفتم یه موز خریدم، 2 دونه موز تو پاکت، حالا اونجوری که من توی خاطر الان یادم هست، گذاشتم جلوی ایشون، گفتم بگی بخور. ایشون اومد بخوره ببینه چیه، باز کردید موزه، گفت کیلو چند خریدی؟ گفتم کیلو 4 تومن خریدم. گذاشت کنار. گفت مردم ما از گرسنگی دارن تلف میشن، من موز کیلو 4 تومن بخورم؟ خوشنمه ولی نمیخورم. ایشون نه اون موقع رئیس جمهور بود، نه انقلاب پیروز شده بود، نه چی چیا که بگی مثلا چون رئیسن باید چیکار کنن؟ باید مثلا مواظبت بکنن از خودشون، اصلا این حرفا نبود. آقای طلبه کسی با تو کاری نداره، موضوع بردار بخور. تو شکنجه شدی، همه که شکنجه نشدن که، تو قوی بشی در خدمت مردم قرار میگیری. ببین اگه بخوای توجیه بکنی، باب توجیه وسیعه. وقت الان همه مردم حاضرن تمام زندگیشونو، چون محبت محبوبیت ایشون که دیگه وقتی که رفته بودن اصفهان، خبرنگار آلمانی اونجا گزارش میداده مستقیم که اروپایی ها چه نشستید اینجا، مسیح ابن مریم ظهور کرده، شما نشستید اونجا منتظرید انقلاب سرنگون بشه. ببین مردم چی کار دارن میکنن. تو دنیا رو ترک کن، بنداز کنار، ببین میفته دنبالت یا نه. اینا دو نمونه. نمونه های دیگری هم هست که نمیخوام ذکرش رو به میان بیارم، حواستون باشه. آقا ما اگه از دنیا چشم پوشی کنیم حتما فردا رهبر میشیم؟ نه خیر، نه خیر. ممکنه از دنیا چشم پوشی کنی، مثل سید الشهدا سر از بدنت جدا کنن، مگه تو میخوای تجارت کنی؟ ولی اینجوری نمیشه انشالله. تو از دنیا هر جایی وظیفت بود چشم پوشی کنی، چشم پوشی بکنی، خدا میرسونه، سهمیت از بین نمیره. سهمیت بابا تو از دنیا چشم پوشی کنی، خدا چند برابرش میکنه، سالمترش رو بهت بر میگردونه. من یه رزمنده تو عملیات بیت المقدس هی کمپوت باز میکرد میخورد صبح عملیات، بهش گفتم چه خبره؟ نکنه میخوای شهید بشی؟ این روزیای آخرت مونده، خدا میگه تون 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 بخور این دو تا لقمه دیگه مونده، میخوام شهیدت کنم. گفت والله که همچی حسی هم دارم. بعد دو دقیقه به شهادت رسید. من گفتم نگاه کن ما چه حرفی زدیم. مگه تو سهمیت باشه میتونی نخورده از این دنیا بری؟ طرف میره دزدی میکنه. بابا اگه دزدی نمی‌کردی این پول از راه درستش میومد. صبر کن، دندون رو جگر بگذار. جگرتو خوردن دیگه، جگر نداری دندون رو بگذاری نگهداری خودتو. یه کمی دنیا رو ترک کن ببین چی میشه. عجله نکن، خلق انسان من عجل. جایی که جاشه دنیا رو بذار کنار، وقت بیشترم دل بریدنه، گاهی دست کشیدنه. بیشتر چیه؟ دل بریدن. دلت قش نکنه. 12 بهمن به خدا قسم 99% ممیز 99% مردمی که اومده بودن به استقبال امام، نمیدونستن امام اینجوری زندگی میکنه تو نجف، که تابستون میخواستن کولر برای امام بیارن. امام میفرمود هر موقع مردم ایران همه کولر دار شدن، من کولر. تابستون نجف میدونی یعنی چی؟ اینا رو بعدها در مورد امام گفتن. و همه مونده بودن چرا این پیرمرد رو همه دوست دارن. خدا میفرمود این پیرمرد با من معامله کرده. یه جایی یه مثال دیگه هم بزنم، غیر از رده های بالای خوبی ها، از رده های متوسط مثال بزنم یا نزنم؟ من با اجازه شما صحبت میکنم، مثال بزنم. این مثال ها بحث و جلو نمیبره ولی دل و جلا میده. حالا شما بفرمایید مثال بزنم یا نزنم؟ بزنم. آقای چمران رو که میشناسید؟ شهید چمران. ایشون کسی بود از نوادر کسانی بود که امام میفرمود من دلم براش تنگ میشه. یکی از اطرافیان، بذارید یه خاطره دیگه بگم، یکی از اطرافیان حضرت امام، اطرافیان نه بالاخره ارتباط داشته، حالا نمیدونم چه سمتی دقیقاً، تو دفتر یه گوشه ای بوده. ایشون میگه که من میخواستم برم حج. مثال شهید چمران نگر دارید، میخوام اینو مقدمه قرار بدم، این نکته عرض کنم خدمتتون. میخواستم برم حج، بعد اومدم گفتم امام خداحافظ، شما اگه اجازه بدید من اینجا تو دفتر شما کار میکنم ولی میخوام برم حج. جور شده. امام فرمودن خب خداحافظ، حتما التماس دعایی چیزی، خداحافظی کردن. بعد میخواستن برن، امام فرمودن که من خوشحال نمیشم بشنوم شما رفتی حج. گفتم یعنی امام نرم؟ امام فرمود نه، میخواید برید برید. منم ساکو بستم، همه ویزا اینا جور شده، ثبت نام، اومدم برم. گفتم امام فرمود من خوشحال نمیشم. گفتم خب امام ناراحت که نمیشه، بذار برم. بعدم نه بابا، آخه امام اشاره بکنه تو باید بگیری دیگه. هیچی نرفتیم، پا رو نفسمون گذاشتیم نرفتیم، ولی کار بزرگی کردیم. فردا صبحش تو دفتر هر کی میخواست کاغذی رو بده امام امضا کنه، میگفتم بده من ببرم. هی میرفتم پیش امام که امام یعنی ببین ما نرفتیم، آه اینا ما رو تحویل. میگه امام در طول اون روز یه نگاه هم به من نکرد. نرفتی که نرفته باش، من جایزه بگیری. امام اینجوریه. با خاطرات دیگری هم من دارم از دقت حضرت امام، خوبه اینا درسه، بذارید بگم. یکی از خدمتگزاران حضرت امام میگه من رفتم بالای درخت از این خرمالوات و حیات کوچک حضرت امام بود بچینم، این نردبون پلکان خراب شد شکست و افتادم زمین و گردنم شکست و بیمارستان بودم. امام فرمود که برش گردونید و بیارید اینجا، همینجا به اصطلاح مداواش کنید. ضمن اینکه محبت به من فرمودن، بعد 3-4 تا خرمالوی گندیده فرستاده بودن حضرت امام. من تو بستر بیماری بودم، همون خرمالوی اون درخت. بعد فرموده بودن اینو بدید فلانی بخوره. اینا میگه من گرفتم اینا رو، گفتم من نکنه شفایی چیزی توشه. بالاخره امام دستور داده خوردم، خیلی هم بدمزه بود. خوبم نشدیم، به مرور زمان بلند شدیم و اومدیم. بعدها از امام پرسیدم ببخشید امام، برای چی اون خرمالوها رو دادی به من خوردم؟ فرمود میخواستم بهت بگم تو برای همچی خرمالوهای بیمزه جون خودت داشتی هدر میدادی. بفهمی دیگه وقت خودتو زحمت خودتو قدر بدونی، کار علکی نکنی. یه مربی سختگیرم میشه. من میخوام سختگیری های امام رو بهت نشون بدم، بعد بگم این امام میفرمود من دلم برای چمران تنگ میشه. ببین امام اهل شوخی و تعارف نیست. من 2 نفر رو شنیدم، حالا اگر کس دیگه هم شنیدید بگید به من، من بدونم. 2 نفر، یکی نماینده امام در سپاه شهید محلاتی که خیلی امام نسبت بهشون ابراز احساسات میکرده، یکی شهید چمران. من دلم برای چمران تنگ شده، بگید بیاد من چمران رو ببینم. بابا امام تو رو خدا 1% این من رو تحویل بگیر. چرا امام ایشون رو تحویل میگیره؟ حالا من برای شما از یه جای دیگه ای بگم. خانوم ایشون نقل میکنه آقای چمران توی لبنان دکترای فیزیک پلاسماشو که از آمریکا گرفته میخواد بیاد ایران، منتها مبارزه رژیم ستمشاهی دستگیر میکنه، کتک میزنه و اینا، چمران نمیتونه بیاد تو ایران. چمرانی که اونجا وای میسته با جمال عبدالناصر دهن به دهن میشه، چمران انقلابی باسواد نابغه، شاه ژاندارم منطقه، نمیدونم نوکر آمریکاست دیگه، میگن آقا این عنصر انقلابی راش نده تو کشور، جا نداره تو کشور، متخصص فنی به دلیل عقیدهش. هیچی، آقای چمران تو لبنان میره شیعیان رو جمع میکنه، میخواد یه کاری بکنه، یتیم خونه باز میکنن. به خانومش میگه که از امروز که ما یتیم خونه باز کردیم، یتیمای کی؟ یتیمای این کشته شده های شیعیان، یا احیانا مثلا پدرشو از دست داده تو تصادفی، چون میدونید اون زمان خیلی از شیعیانو میکشتن تو جنوب لبنان. جمع کرده یه یتیم خونه درست کرده. به خانومش میگه حالا که ما یتیم خونه درست کردیم، من بعد غذایی که میخوریم غذای یتیماست. هر چی غذا برای اینا جور کردیم از این ور اون ور دادیم. ببینید شهید چمران وزیر دفاع نیست، شهید چمران نماینده ولی فقیه در شورای عالی دفاع نیست، هنوز انقلاب پیروز نشده، هنوز قبل از انقلاب کی به کی هستن تو مملکت غریب. یه شب 12 شب میاد خونه خانومشون، یه غذای میذارن، غذای کمی گرم و نرم و چربی بوده. یه بهبه چه غذای خوبی، میگه آره اینو مادرم پخته برای شما داده، شما بخوری جون بگیری. آقا مصطفی، آقای دکتر چمران میگه که خب یتیما هم از همین غذا خوردن دیگه. میگه نه این که نمیرسید برای یتیما، یتیما غذاشونو خوردن الان خوابیدن، شما این غذا رو میل بفرمایید. آقای چمران میگه که نه من نمیخورم، من که شما گفتم من غذایی میخورم که بچه‌ها باشه. خانومشون میفرماین که من به چمران گفتم که آقای چمران بچه‌ها که الان خوابن نمیبینن که شما یه غذای دیگه ای خوردید، وردارید این غذا رو بخورید. میگه چمران شروع کرد گریه کردن، برگشت گفت یتیما خوابن، خدای یتیما هم خوابه، الان خدا به من بگه که چمران اینا یه چیز دیگه خوردن تو یه چیز دیگه بهتر خوردی، من چی جواب بدم؟ برای یه همچی آدمی امام، نائب امام زمان دلش تنگ میشه، میگه من دلم تنگ چمرانه، میخوام ببینمش. تو دنیا رو یه کمی پس بزن ببین چی کار میکنه خدا برات. همه میمردن، امام یه سلام بهشون بده. یه کمی دنیا رو پس بزن ببین خدا چی کار میکنه برات. ما زرنگی کردیم، ما شب اول گفتیم عبد نشو، شب دوم گفتیم دوستش نداشته باش، حالا میگیم بس بزن. والا به خدا راست میگیم، رندان هستین، دنیا میاد نوکری تو رو خواهد کرد، خدمت تو رو خواهد کرد. دنیا رو پس بزن از چه جهت؟ از هر جهت دنیا رو پس بزن، از هر جهت دنیا رو پس بزن. این حب و دنیا رو بذارید من یه توضیح بدم، بازم مثال فراوانه از کسانی که حاج آقا امشب زیاد قصه گفتی. خب من چیکار کنم؟ من اگه همینجوری تو هوا حرف بزنم، یا حاج آقا تو هوا داره حرف میزنه، باید از زندگی یه آدمایی به شما مثال بزنم دیگه. آقا نه درسته؟ درسته دیگه. آقا دنیا چیه؟ ما همه گرفتاری ها رو دیشب نسبت دادیم به حب و دنیا، امشب هم داریم میگیم از دنیا فرار کن. حب و نساء، حب و رئاسه، یعنی حب شهوات. حب و نساء منظورش حب شهواته، زن و مرد نداره، حالا بحثایی که جزئیاتشو نریم. حب ریاست، حب و راحه، حب راحت، میخواد همجوری لم بده. خب میخوای لم بده یعنی حب و دنیا داری دیگه، یه کاری باشه که همجوری توش لم بده. یکی از شهدای سانحه هوایی اخیر کسی بود که از فرماندهان سپاه، واقعا خدا چه گلچین میکنه تو جنگم، خدا اینجوری بود، من موندم با این خوشگل پسندی خدا چیکار بکنم. عملیات میشد خوشگلا رو میبرد، بابا ما رو هم ببر، میگفت نه نمیشه، اینقدر مشکل پسنده، اینقدر خوشگل روحی ها. بچه های سپاه عشق میریختن. دیدید شما بچه های سپاه چی کار کردن تو ختم این سانحه فرماندهان سپاه؟ تو رو خدا دقت کردید؟ خب کسی از دنیا میره، خب همه ماتم میگیرن، یه هواپیما قبلش افتاده بود، همه داغدار میشن. درستم هست واقعا، یه لحظه ای اصلا آدم پیشبینی نمی کنه. ولی من عجیب بود، دیدم مقام معظم رهبری، فرماندهای سپاه همه با لبخند افتخار از اینا دارن یاد میکنن. خیلی حرف توشه ها، همونایی که میگید تا میگی یا ابا عبدالله الحسین عشق میریزن، با لبخند افتخار از اینا یاد میکنن. مرگ اگر مرد است او نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. بذارید پیامایی که توش هست من باز نکنم، بگذاریم. یکی از همین فرماندهان رو ازشون درخواست کرده بودن آقا شما بیاید تو بیت رهبری اونجا توی حفاظت از این مسئولیت‌های مهم بگیرید، اونجا دیگه میرید تو بیت آقا، همه آدما میاد. اصرار هم کردن، آدم لایق. ایشون رفته بوده خودش خدمت آقا، گفته بوده آقا من بیام خدمت شما اینجا از نزدیک، اینجا یه کاری که درسته حساسه، خب مهمه، ولی ممکنه زحمتش برا من کم باشه، بذارید من فلان کارا رو انجام بدم که زحمتش برای من زیاده. من خودم گفتم ببین اگه تو مثلا میگفتن یه کار راحت تر که اسم و رسمش بهتره، قبول نمی کردی انصافا؟ آقا بذار من یه کار اونورتر انتخاب کنم، غریبانه، اسم و رسمم نداشته باشه. خب خدا خلوص این آدم ها رو میبینه، میپسنده دیگه، شهادت بهشون میده. شما فکر نکنید شهادت عمر کسی رو کم میکنه. میخواست شهید نشه مثلا بخوره زمین فوت بکنه. یه کمی گاهی از اوقات یه فرصتی پیش اومد نشون بدید به خدا. خب راحت، راحت میخواد بشینه. آقا کمترین آرزه تماشای زیاده تلویزیون افزایش حب راحته، کمترین اثر منفیش. آدم که نمیشنه همینجوری به نشستن عادت میکنه. حب راحت، حب کلام، دوست داره حرف بزنه، هی حرف بزنه، حرف بزنه، الکی حرف بزنه. خب چه خبر حالا اینجوری؟ بابا بسه، حالا الان ضرورت نداشت اینو بگی. رفیقت، سلام احوال. ما یه استادی داریم توی حوزه، خیلی استاد نازیه، گاهی مثلا پیغام میفرسته فلانی دلم تنگ شده، من یه بار بهش زنگ زدم، من میدونم اخلاقش میده، سلام حاج آقا، سلام علیکم، یا حاج آقا من فلانی هم، بله شناختم، حال شما خوبه؟ الحمدلله. حال شما چطوره؟ الحمدلله. حاج آقا شما فرموده بودید که دیگه چی نمیگه. یا حاج آقا شما فرمودید من زنگ بزنم دلتون تنگ شده، من هم زنگ زدم. فهمو خوب زنگ زدید دیگه، خیلی ممنون. بعد میگم حاج آقا قطع کنم؟ میگم قطع کن. ده مرتبه میپرسه حالت چطوره؟ خب چه خبر؟ حالت چطوره؟ ای داره میگرده حرف پیدا کنه. حب کلام یه شاخه از حب دنیاست. مهربون باشه. آقا مؤمن به مؤمن که رسید، یه وقت نری به خودتو بگیری آقا فردا حاج آقا گفته حرف نزن. بعد میاد میگه سلام. بابا اون نداره که، شما فعلا سلام بفرمایید. تا کسی بهت رسید یه لبخند شیرین میزنی خیالش راحت بشه، ابهت تو نگیردش. بعضی آدم میره پیششون میگه سلام علیکم، آدم میترسه خدایا ما کاری نکرده باشیم، یه از دیوان قضات عالی کشوره، کیه اینجوری داره ما نگاه میکنه، ما متهمیم. یه لبخند بزن همه رو راحت کن، یه شوخی، یه لبخند، یه کلام شیرین، بعد حرفای اضافی نزن. حب کلام شاخه از حب دنیاست. حب العلو، دوست داره برتر باشه، برتر باشه از دیگری. تلک دارالآخره، این دنیای آخرت رو خدا قرار داده برای کی؟ نجعلها للذین، خدا اینا رو آخرت رو قرار داده برای کسانی که در زمین علو نمیخوان. علو نمیخوان. علو یعنی چی؟ از اهل بیت پرسیدن علو یعنی چی؟ که خدا آخرت رو به کسانی میده که علو تو دنیا نمیخوان. میفرماد این بند کفش تو میبندی یا بند کفش تو، حالا اون زمان بند کفش جزء اصلی کفش بود، الان دیگه کفش ها یه جوریه که بندش جزء فرعیش، خیلی از کفش ها هم بند ندارن، اون زمان بند کفش قسمت اصلی کفش بود. میفرمود همین که بخوای بند کفشت بهتر از بند کفش رفیقت باشه، این میشه علو فل ارض. من دوباره همینجوری باید مثال بزنم، امشب باید همش مثال بزنم، چون بس پیچ پیدا کرده، رفته داره میرسه به اون جای حساسش. مثال نزنم فکر میکنی حاج آقا داره افسانه میگه. آقا نمیشه اینجوری زندگی کرد. یه رفیق شهیدی که جزو اولین شهدای عملیات فتح المبینه، با ایشون من رفتم لباس بخرم. ایشون کسی بود که مادرش قبل از انقلاب خواب دیده بود دو تا شهید پای رکاب امام زمان میده و آقا امام زمان علیه السلام دو تا شمشیر بهش هدیه خواهد داد، یکی بچهش به شهادت رسید در جنگ از دست داد، یکی همسرش رو. مادرش الان هست تو تهران، انشالله به دست خود امام زمان هدیهش رو دریافت بکنه. خب ایشون یه همچی بچه ای که نقشش از کجا کشیده شده، باش من رفتم برای خرید تو خیابون، فکر کنم نمیدونم کجای تهرانم بود، الان من دقیق یادم نیست، پایین میدون توحید کجا بود، تو خیابون جمهوری بود کجا بود، رفتم پیرهن بخریم. میرفتیم تو مغازه میگفتیم که پیرهن، میگفتش که آقا پیرهن اینجوری داری؟ میومد یه کمی رنگش متفاوت بود، یه کمی مدلش متفاوت بود، یه دکمه احیانا روی یقش اضافه داشت، میگفت نه عین همین. بهش گفتم بابا گیر دادی یا بخر دیگه یکی از اینا رو، چه فرقی میکنه، تو که اهل دنیا نبودی. گفت نه من اگر دی رنگ دیگه بخرم همکلاسیام متوجه میشن پیرنم جدید شده، اگه نداشته باشن من جواب خدا رو چی بدم؟ من پیرنم پوسیده میخوام عوض کنم، میخوام این پیرن قبلیه باشه، بچه ها فکر کنم من همون پیرن رو پوشیدم. بابا آخه تو سر پیازی، ته پیازی، مسئول مملکتی هستی، چی کاره ای میخوای اینقدر رعایت کنی دل دیگرانو؟ میگه نمیخوام دل بشکنم. آخه میشه اولین شهید عملیات فتح المبین، خونش میریزه رو زمین، بچه‌ای که نمرش 20، فوتبالش عالی، شاد، شنگول، شوخ، این بچه وقتی تو محل ما شهید شد نمیدونیم مردم چی کار کردن، چقدر جوونا دست از زندگی کشیدن و رفتن. ما زیر سایه خون اینا الان هستیم. حب علو نمیخواد برتر باشه، میخواد ساده باشه. و ثروت، حب ثروت، حب ثروت یکیش هست، فسرنا سبع خصال فاجتمعنا کلهن فی حب دنیا. میفرماد همه این خصلت‌ها جمع میشه در حب دنیا. بعد به طرف میگی آقا تو چرا ناراحتی به در اثر حب دنیاست؟ میگه من پول میخوام چیکار؟ بابا پول که فقط نیست، حسادت هم جز بشه. این که میخوای بیشتر تحویلت بگیرن این حب دنیاست. بذارید من یه دعا کنم، ناراحتتون کردم، الان یه مقداری هی دارم بمباران میکنم، ناراحت شدید. یه دعا کنم، امام حسین ما رو تحویل بگیر، ما دیگه قصه تحویل نگرفتن دیگران رو نخوریم. اول تو ما رو تحویل بگیر، ما آدم نمیشیم. ببخشید من از طرف خودم میگم، شما اگه همینجوری آدم میشید خیلی آدم خوبی هستید، به من ربطی نداره. هر کی با من ضعیفه بیاد با هم بگیم یا ابن الحسن میشه یه شب سراغ ما رو بگیری، ما رو تحویل بگیری، یه لبخند به ما بزنی، ما بعدش دنیا رو میذاریم کنار، کسی لبخند تو رو ببینه دست از دنیا میشوره. یا ابن الحسن میشه این ایام محرم یه بار گریه کردن خوشگل تو رو ببینیم، دنیا رو به خاطر تو بذاریم کنار. آقا بعد میگم آقا یا ابن الحسن ما به کلاس اخلاق درست نمیشیم، من تجربه خودم رو میگم، تو باید ما رو تحویل، اول تو تحویل بگیر، اگه من درست نشدم اول شما تحویل بگیر. یا ابا عبدالله شنیدم بعضی ها رو تحویل گرفتی اما تحویلت نگرفتن، خاک بر سر اونا بکنن که تو تحویلشون گرفتی اونا تو رو تحویل نگرفتن. یا ابا عبدالله ما اینجوری نیستیم، ما از بچگی خواستیم پاشیم گفتیم یا علی اسم بابا تو همیشه به احترام آوردیم، ما رو تحویل بگیر تو رو خدا. یا ابا عبدالله ما با کلاس اخلاق درست نمیشیم و شما ما رو تحویل بگیر که گرفتی تا حالا یه قدم دیگه، یا علی بگو. من یکی دو شبه هی دارم اسم امیرالمؤمنین رو میبرم، دیدید آقا، میخوام خودم رو لوس کنم برای ابا عبدالله الحسین، اینقدر باباش علی رو دوست داشت اسم بچه هاشو همه رو میذاشت علی. یه کمی از دنیا فاصله بگیریم همه چی بهمون میدن، یه کمی از دنیا فاصله بگیریم همه چی بهمون میدن. اونجایی که جاش بود دیگه وقت نشد من به شما توضیح بدم کجا از دنیا فرار کنیم. در یک روایتی میفرماید که ارادت هم دنیا فلم یریدوها و اثرت هم ففد و انفس هم منها، دنیا اینا رو میخواد، اینا دنیا رو نمیخوان، میگن برو کنار. اثرت هم دنیا اینا رو اسیر میکنه، ففد و انفس هم منها. دیدی یه کسی داره فرار میکنه کتشو میگیرن کتشو در میاره میره، دیدی اینجوری کتشو در میاره میره، کت میمونه دست اون. دنیا کسی رو اسیر بکنه به دنیا میگه که تو که نمیتونی بیشتر از جون من اسیر بکنی، بیا جونم مال تو، خداحافظ شما، من رفتم. جاش باشه از دنیا فرار کنید، جاش بود از دنیا چشم پوشی کنید. دیگه به جزئیاتش برید جلسات درس اخلاقی، از خدا بخواد خدای یه همچی قهرمون بازیایی فرصتشو به ما بده. یکی دو بار از دنیا چشم پوشی کنیم، خدا بفرماد به بنده من اینو نگاه، از دنیا چشم پوشید من برات جبرانش میکنم، انقدر هواتونو داره. از دنیا چشم پوشی کنید. البته قولم بهتون نمیدم، قول نمیدم شما از دنیا چشم پوشی کنید خدا عوضش، چون یه مثال من دارم تو کربلا، از دنیا یه شهیدی از شهدای کربلا چشم پوشی کرد، انقدر ضربت شمشیر به بدنش نواختن، قاسم ابن الحسن هی زره می آوردن براش، صدا می زد عمو بذار برم این زره ها به تن من بزرگه، عباسم یه زره دیگه بیار، هر چی زره آوردن عمو بذار برم. بعد از اینکه عمو رو راضی کرده زره رو از تن در آورد، آخرین زره بزرگ بود به تنش، گذاش رفت. دیگه همه نشسته بودن قاسم رو دعا میکردن. چه دعایی میکنی؟ رفقا من بهتون بگم بریم کربلا، ول کنید اصلا یادتون بره، خودتون رو فراموش کنید بیاد بریم کربلا. فلسفه زره میدونی تو اون جنگای قدیم چی بود؟ زخم شمشیر اگه خیلی محکم بود بله میخورد و آدم رو مثلا اذیت میکرد، یعنی از بین میبرد، اگه زخم شمشیر سطحی باشه به بدن بخوره هم دردش بیشتره، هم شکنجش برای از دست رفتن جان انسان بیشتره. خیلی لذا زره خیلی واجب بود، میافتن تو جنگ دیگه نوک شمشیر را میخورد دیگه بدن را قطع قطع نمیکرد. امام زمان معذرت میخوام، قاسم ابن الحسن با یه لا پیراهن رفت تو میدان جنگ، هر شمشیر زنی از کنار قاسم عبور میکرد یه زخم به بدن قاسم میافکند. با اینکه قاسم خودشو معرفی کرد گفت من فرزند حسن ابن علی ام. قاسم باباتو معرفی نکن، این مردم سجاده از زیر پای امام حسن مجتبی کشیدن، این مردم خیمه باباتو غارت کردن، خودتو معرفی نکن. یه نوجوون 13 ساله، بعضی اومدن دلشون رحم بیاد، ولی میدونید چی کار میکردن اینها؟ خدا چه آزمایشگاهی. اینا میدیدن یه نوجوان 13 ساله اومده جونشو داره برای حسین میده، اون وقت اونا حاضر نبودن جون برای حسین بدن دیگه، اونا برای بود بیان جون بدن برای حسین، یاری نکردن. میدونی حسادت میکردن به قاسم، غضب میکردن، بدتر عصبانی میشدن. و الا قاسم آخه پدر کدومی که از اونا رو کشته بود که اینا میخوان بیان قصاص کنن؟ بذارید من از قاسم قبل از اینکه بره میدان بپرسم، قاسم چرا اینا شمشیراشون رو تیز کردن؟ تو کاری کردی؟ اون زمانی که کوفه بودی من اصلا کوفه رو ندیده قاسم. قاسم تو رو خدا اینا رو اذیت کردی، به اینا بد و بیرا گفتی، اینا چرا کینه تو رو به دل دارن؟ قاسم به شما بذار جواب بده، میگه من دست از دنیا شستم، اینا به بچگی من نگاه میکنن، حرصشون در اومده، دارن داغون میشن، غضبشون رو میخوان رو بدن من خالی بکنن. همچین اومد میدان، یه دفعه همه دیدن یه صدای نازک آقا پسری تو میدون بخشه، اینقدر کینه به دل گرفتن. در ضمن بحث دارم روزه میخونم، آماده هستید یه جمله روزه بخونم؟ کاش حسین وقتی بالا سر قاسم رسیده بود قاسم جان داده بود، اما وقتی بیاد تماشا بکنه ببینه پاهای قاسم داره روی زمین میکشه، ای امور صدا میزد علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، خدایا فرصت فرار از دنیا به ما عنایت بفرما، توفیق ترک دنیا به ما عنایت بفرما. خدایا در دل ما جای حب و دنیا محبت اولیاء خودت و خودت قرار بده. خدایا گناهان ما ببخش و بیامرز، در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. دعواتی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. صلواتی نبفرما.